بسم الله الرحمن الرحیم. وقت نماز خلوت دل از خدا پر است، این خانه از تبلور دست دعا پر است. ای آفتاب بگذر و بگذار من بخیش، اینجا ز گرمی نفس آشنا پر است. در پنج نوبتی که مجال عروج ماست، هر گوشه‌ای ز سایه بال هما پر است. تا قبلگاه سینه مصلای عشق اوست، از ما همیشه مسجد آدینه ها پر است. ما چشم دل به سمت تجلی گشوده ایم، اینجا تمام پنجره ها از صفا پر است. وقتی بلال مأذنه ها بانگ می زند، یعنی تمام هستی ما از خدا پر است.
خورشید را مپوشان در ابر زلف یاران، خورشید را مپوشان در ابر زلف یاران، چون شب سیه
دیگر از مجموعه سجاده نیاز در خدمت شماییم با بحث اسرار نماز. امیدان که طرح این گونه مباحث معرفت ما را نسبت به این فریضه الهی بیشتر گرداند. دوستان، عبادت جان شستن در برکه برکت بخش بندگی است. سیراب سازی جان تشنه است که هیچ سرابی نمیتواند او را سیر کند نه تا آخر سرگرم سازد، و عبادت پایانی ندارد چه این که تشنگی روح بی انتهاست و تلاش و هیجان او تا هنگامه رسیدن همیشگی است. در این گیر و دار عبادت تکلیفی تحمیلی نیست، تنها پاسخ دلخواه، نتیجه بخش و هماهنگ با این تشنگی بیقرار، دامنگیر و هیجان زاست. نماز پرواز و اوج گرفتن و دور شدن و ناپدید گشتن از صحنه طبیعت و روزمرگی و کسالت است. عبادت تمام تلاش روح برای گشودن گره هایی است که پای او را در این خاک دامنگیر زمینگیر کرده است. بله دوستان، با امید به این که عبادات ما مورد قبول درگاه آن دانای راز قرار گیرد و سبب روشنای جان ما گردد، بحثی دیگر از مباحث اسرار نماز را که از زبان حجت الاسلام والمسلمین مهندسی بیان شده است به اتفاق می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آیه شریفه الرحمن الرحیم بعد از الحمد لله رب العالمین بود در سوره مبارکه حمد. نکات متعددی در جلسات گذشته در ارتباط با این دو اسم شریف اشاره شد. مهمترین مطلبی که بحث گذشته و بحث قبلی منتهی به اون نکته شد، بحث تعلیم و تربیت در حوزه رحمت بود و گفتیم که موفق ترین شیوه تربیتی این است که بر اساس و پایه و با داشتن سرمایه رحمت انجام بگیرد تا یک تربیت موفق و یک حرکت سازنده و ارزنده از ناحیه مربی انجام بگیره. ذکر رحمان و رحیم در ابتداء قرآن اشاره به این است که کارهای ما باید بر اساس رحمت انجام بگیره، همون گونه که نظام تکوین بر اساس رحمت آغاز شده کارهای ما هم باید بر اساس رحمت باشه، برخوردهای ما هم باید بر اساس رحمت باشه. برسردیم اگر در مسائل تربیتی بعضن اعمال یک سری حرکت هایی که صورت ظاهر غضب هست دارد، اما وقتی بشکافیم حقیقت امر رو میبینیم که برخواسته و برگرفته از رحمت هست. و چقدر زیبنده است که یک جامعه اسلامی بر اساس تربیت دینی و قرآنی همه کارها رو بر اساس رحمت انجام بده، همون گونه ای که در نظام تکوین فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، که رحمت من همه چیز رو فرا گرفته. این رحمت فراگیر که مجموعه نظام هستی و نظام عالم آفرینش رو تأمین می کند و هر چی که در این عالم هست جلوه رحمت پروردگار هست و موجودات چیزی جز رحمت الهی و جلوه رحمت الهی نیستن، ما هم در عرصه مسائل گوناگون زندگی بر اساس رحمت واسعه انجام بدیم. یعنی بتونیم بگیم که رحمت من همه کارهای من رو در بر گرفته، یعنی هر کاری که از دست انسان سر می زند بر اساس ماهیت رحمت باشد. خیلی زیبنده است که انسان بتونه خودشو در این مجرا قرار بده و در این گستره رحمت قرار بده که هر چی که از دست من صادر می شود بر اساس رحمت هست. آغاز همه سوره ها جز سوره توبه در قرآن ملازم فرماد که سخن از بسم الله الرحمن الرحیم هست. در نظام تکوینی آغاز رحمت است و در نظام تدوین قرآن هم آغاز سخن با رحمت است. اگر انسان خودش رو در این فضا قرار داد که همه کارها رو بر اساس رحمت انجام داد، اونگاه میتونه وقتی که بسم الله الرحمن الرحیم میگه بگه این بسم الله گزاره است از واقعیت قلبی و درون دل من، که من اسم رحمت رو در قلبم تثبیت کردم. و مکرر عرض کردیم اگر سخن از مسئله غضب، قتل و امثال ذالک در قرآن هم مطرح است، اینها هم جلوه هایی است از رحمت رحمانیه پروردگار. رحمت رحیمیه به یک معنا مقابل دارد، که غضب مقابل رحمت رحیمیه است، گرچه خود رحیمیت هم باز به یک معنا وسعت دارد و شامل همه موجودات است، اما به یک معنای دیگر و از دید دیگری میگیم که رحمت، رحمت خاصه، رحمت رحیمیه مقابل دارد که مسئله غضب است، اما رحمت رحمانیه که مقابل ندارد. رحمت رحمانیه که محدود به حدی نیست. اینها نشان دهنده این است که ما هم رحمت رحمانیه پروردگار رو بیاموزیم و در همه عرصه های رفتاری و اخلاقی زیر بنای حرکت هامون قرار بدیم. اگر انبیا قتل انجام می دادند نسبت به کفار، نسبت به مشرکین، در جلسات گذشته به عرض شما عزیزان رسید که این حرکت حرکت ابتدایی نبود. پایان کار برخوردهای تبلیغی انبیا که تأثیر نمیگذاشت و اون موجود فاسد شده، اون هم بر اساس رحمت بود، رحمت به خود کافر، رحمت به خود منافق، رحمت به خود مشرک، رحمت به توده مردم و جامعه اسلامی، قطع اون عضو فاسد رو میکردند. یعنی همون که جلوه ایست از غضب مقابل رحمت رحمانیه رحیمیه، اما مع ذلک از جمله جلوه های رحمت رحمانیه پروردگار هست. پس بیاموزیم که کارها رو بر اساس رحمت انجام بدیم. نکته دیگری که در ترتیب این اسماء شریفه در سوره هم موجود هست، از رحمانیت، رحیمیت و قبلش از ربوبیت تا میرسد به مالک یوم الدین، این اشاره به این است که باید از مراحل ظاهر به باطن راه پیدا کرد. در اینجا ملازم فرمان که صحبت از ربوبیت پروردگار است که الحمدلله رب العالمین، الرحمن، الرحیم. اونگاه به مسئله مالکیت اشاره فرمود که مالک یوم الدین. رحمانیت، رحیمیت، اینها از ما جمال حق هست که تجلی پیدا میکند. از این ظاهرها باید حرکت کرد تا به باطن رسید، و باطن ذات که جلال حق هست که در مالک یوم الدین ظهور میکند، ترتیب و چینش این اسما سیر حرکت سالک را انجام میده که حرکت از ظاهر به باطن هست. با توجه به این نکاتی که در ارتباط با رحمان و رحیم در این جلسات عرض کردیم، و مهمترین نکته همین نکته بود که اشاره شد که بیاموزیم که کارها رو بر اساس رحمت انجام بدیم، تأثیر سازنده نماز و اثر بخشی این عبادت رو در جامعه کاملا احساس میکنیم. در جلسه گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردم ولو ما به صورت ظاهر نمازی رو انجام میدیم و میخونیم، اما در واقع اون چرا که ما انجام میدیم مصداق تقرب نیست. گاهی انسان یک حرکتی رو انجام میده به حمل اولی تقرب هست، اما به حمل شایع بعد است، دوری است. یعنی اون چی که در متن عمل اتفاق میفتد این مصداق تقرب نیست. در عالم مفهوم، در عالم ذهن، یاد خدا یاد خداست، اما اون چی که در خارج در جنبه عملی تحقق پیدا میکند چه بسا غفلت است. ما باید ببینیم اون چی را که انجام میدیم این عمل ما مقرب هست یا نه، و اینها هم توجه داشته باشیم که به خودمون وعده نسیه ندیم. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده نسیه زاهد را چرا باور کنم؟ بنشینیم فکر کنیم ببینیم این عبادتی که ما انجام میدیم تا چه اندازه در اخلاق ما و در رفتار ما کارایی داشته. اگه واقعا کارایی ضعیفی داشته، شک در عبادت نکنیم، شکمون رو روی نماز نبریم، نگیم این همه نماز خوندیم چه خاصیتی داشت، نگیم این همه روزه گرفتیم چه فایده ای داشت؟ سوء ظن و بدبینی رو به عبادت متوجه نکنیم، ببریم روی خودمون، ببینیم آیا واقعا من نماز خوندم؟ آیا اون چی که من نماز خوندم نماز بود واقعا؟ البته توجه به این مطلب داشته باشیم که عرض بنده بار ناامیدی رو نداشته باشه، همین مقدار نمازهایی رو هم که میخونیم ما رو ناامید نکنه، همین مقدار نماز که میخونیم اطاعت امر الهی رو میکنیم، در واقع ما داریم خودمون رو از آتش بیرون میاریم، جزء تارک و صلات نیستیم. اما سخن این است که ما که این همه غنا و ثروت فرهنگی داریم، ما که این همه مسائل ارزشی و سازنده داریم، چرا به حد اقل ها اکتفا کنیم؟ چرا بخوام نماز رو بخونیم فقط به این اندازه‌ای که ما رو در جهنم نبرن، در جهنم نسوزیم؟ چرا این همه آثار تربیتی و آثار سازنده‌ای که در نماز هست از اینها بخوام غفلت کنیم؟ هرچه که معرفت ما نسبت به آیات قرآن بیشتر باشد، جذابیت او، زیبایی های او رو بیشتر درک میکنیم، و اگر زیبایی های او رو درک کردیم، خود به خود به سمتش گرایش جدیتری پیدا میکنیم. بنابراین به حداقل اکتفا نکنیم که بگیم نماز بخونیم که روز قیامت ما رو جز تارک و صلات محاکمه نکنه. خب این مقدار حداقل نیست، این مقدار حداقل خاصیتی است که به این عمل مترتب هست. انشاءالله که چنین خواهد بود. لطف خداوند زیاد هست، تفضل الهی زیاد هست، ناامید هم نیستیم، نه از اون جهت که نماز بخونیم، از اون جهت که لطف خداوند عمیم است و وسیع و گسترده است. اما سخن این است که چرا باید در امور معنوی به این حداقل ها اکتفا کرد و چرا در مسائل مادی ما به حداقل ها اکتفا نمی کنیم؟ چرا در یک پوشش، در یک مدل لباس، در یک رنگ پارچه، در یک کفش، در یک فرش، در یک ماشین، در معماری یک ساختمان، در همه مظاهر مادی ما بنامون این است که بهترین ها رو دنبال کنیم؟ به اون اندازه‌ای که امکانات مالیمون اجازه بده دلمون خواهد کیفیت های بیشتری رو به اشیاء و به چیزهای مادی که در اطرافمون هست و در ارتباطش هستیم کیفیت بیشتری بدیم. یک غذا خوردن دلمون خواهد که با کیفیت بهترین غذا طبخ بشه، موادش بهترین باشه. خب چرا در مسائل معنوی اینطور نیستیم؟ چرا در مسائل معنوی به حداقل ها میخوام اکتفا کنیم؟ بحث حجاب پیش میاد، بحث رو مطرح میکنیم که آیا چادر حجاب هست یا نیست. خب چی نتیجه رو میخوام بگیریم؟ میخوام نتیجه بگیریم که چادر حجاب فقط نیست و حجاب تعین در چادر ندارد. خب بنابراین خانم خود از چادر فاصله بگیره. چرا بحث رو نمیبریم روی این سمت که بهترین نوع از حجاب کدامه؟ چرا سؤال رو به گونه‌ای میکنیم که هی در مقام حذف باشیم، در مسائل معنوی کیفیت‌ها رو هی پایین بیاریم؟ چرا نمیریم به این سمت که از کیفیت برتر حجاب، که علاوه بر عفاف و علاوه بر حجاب وقار بیشتری داشته باشد، از اینها سوال کنیم، که حجابی رو انتخاب کنیم که با کیفیت بسیار عالی و بالا باشه؟ چرا سوالها به این سمت نمیره؟ چرا در بحث نماز هی دنبال این هستیم که کدام ذکری، کدام حرکتی، کدام عملی واجب هست، کدام مستحب هست، تا اینکه از وقتی فهمیدیم مستحب است بخوام حذفش کنیم؟ وقتی فهمیدیم که ذکر صلوات در رکوع و سجود مستحب است بخوام حذفش کنیم؟ یعنی بریم روی مرزی که اگر یک ذره کمتر از این بشود عمل ما باطله. ما در یک غذامون چقدر دلمون میخواد چاشنی های مختلفی بریزیم، ادویه گوناگون، برای اینکه خوش طعمش کنیم. مگر نمیشه یه تیکه گوشت توی مقدار آب انداخت و پخت و خورد؟ جلو گرسنگی رو میگیره، جلو مرگ رو میگیره. اما چرا میگیم نه کیفیت بهش بدیم؟ فلان ماده رو هم اضافه کنیم، فلان چیز رو هم اضافه کنیم، علاوه بر این هزاران طرح و برنامه در ارتباط با گونه طبخش دنبال میکنیم. عیبی نداره این کار بکنیم، اما چرا این کیفیت ها رو در امور عبادی نمیخوایم بدیم؟ چرا سوالات رو میبریم به سمت این که بفهمیم حد اقل ها کدامه و روی مرز بیستیم؟ سوالات رو ببریم روی این که بهترین ها از نظر کیفی کدامه، در حجابش، در نمازش، در روزش، در همه مناسک، در همه رفتارها، در همه کردارها. اگر به این سمت حرکت کردیم، اونگاه میبینیم که این عبادات چقدر ارزشمنده. این واجباتی که در شرع مقدس اسلام وارد شد، اینها که بی فلسفه نیست، اینها که بی حکمت نیست. فلسفه ها در درون دل این واجبات گذاشته شده و اینهایی که واجب شد دیگه مرز است که از این به بعد ما حق نداریم وارد بشیم، باید این کار را انجام بدیم و در حرام ها نباید است، نباید اون کار را انجام بدیم. ولی عزیزان به این مقدار اکتفا نکنیم، بریم زیبایی های این عبادت ها رو درک کنیم و خودمون کیفیت بهش بدیم، دنبال کیفیت برترش باشیم تا شکوفا بشیم، تا در سایه این عبادت ها لذت ببریم. اگه واقعا یک نمازی رو با این ویژگی ها ما خوندیم و درک کردیم زیبایی های این نماز رو، مگه حاضرین دست از نماز برداریم؟ مگر حاضریم نماز رو به همه دنیا معاوضه کنیم؟ مگر حاضریم نماز رو با بهشت معاوضه کنیم؟ انسان فهیم، انسان عارف، انسان فهمیده اگر بهش بگن بین نماز و بین بهشت انتخاب بکن، اشک میریز و میگه هرگز بهشت رو انتخاب نمی کنم. در نماز چه لذت هایی و چه زیبایی هایی نهفته است، اینها رو بیرون بیاریم. در این قرآن کریم ما، در این قرآن شریف ما، در این قرآن عظیم ما چه حقایق زیبایی نهفته است، اینها رو بیرون بیاریم. اینها برای ما نازل شد، اینها رحمت خداست، اینها لطف خداست، اینها جلوه های فیض و فضل و رحمت الهی است، اینا برای ما نازل شد، چرا ازش فاصله میگیریم؟ بریم سراغ سوره حمد، بریم سراغ الرحمن الرحیم، بریم سراغ الحمدلله رب العالمین. اینها رو زمزمه کنیم، زمزمه عارفانه، زمزمه عاشقانه، ببینیم چگونه کام جان ما سیراب خواهد شد و چگونه دل ما آرام میگیره. مگه همه دنبال آرامش نیستن؟ مگه همه دنبال یک امنیت روحی نیستن؟ مگه همه از استراب و از ناامنی ناراحت نیستند و نیستیم؟ آرامگاه قلب و دل ما نمازه، آسایشگاه فطرت ما نمازه، امنیت ما، آسایش ما، راحتی ما در نمازه. مگر رسول اکرم هنگام نماز نبود که می‌فرمود یا بلال ارحنی؟ روح و ریحان و راحتی رو رسول اکرم در نماز می‌بینه. همه سختی ها، مشکلات، فشارها وقتی که وارد نماز میشه، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، همه خستگی ها رو از تن روح انسان عارف بیرون میکنه. وقتی به سجده میفته همه سنگینی ها رو به زمین میگذاره، همه سنگینی ها رو به زمین میگذاره. وصل میشه، تغذیه میشه، روشن میشه، میشه و ادامه کارش رو دنبال میکنه. بیراهه نریم. ما که امنیت میخوایم، ما که آرامش میخوایم، ما که آسایش میخوایم، همه اینا رو در سایه نماز ببینیم، همه اینا رو در سایه ذکر خدا و یاد خدا، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش دلها با یاد خدا انجام میگیره. اینا رو که خداوند لطف کرده به ما اجازه داده، در رو باز کرده، فرموده بیاید وارد بشید. شما تشنه امنیتی، تشنه آرامشی، تشنه راحتی هستید و این تشنگی شما در این بسترها و در این عرصه ها سیراب میشه. اما چرا فاصله میگیریم؟ کیه جلو ما رو میگیره؟ نماز که سازنده است، خداوند که نعوذ بالله دروغ نمیگه، ما هم که عشق داریم و علاقه به امنیت و آرامش داریم، اما پس چرا نمیریم به سمت نماز؟ نماز واقعی، نماز درست، نماز با کیفیت، نماز با رحمت، نماز با حب، نماز با عشق، نماز با معرفت. پروردگارا به نمازگزاران واقعی، به عارفان و دلسوختگان، به مشتاقان و عاشقان واصل قسمت می دهیم شور و شوق و اشتیاق و عشق نسبت به معارف، نسبت به عبادات، نسبت به حقایق، نسبت به نماز در دلهای همه ما ایجاد بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا حبیب یا محمد یا رسول الخاتمین، یا مؤید یا مؤجب یا امام القبلتین، یا حبیب یا محمد یا رسول الخاتمین، یا مؤید یا مؤجب یا امام القبلتین، من راى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور، من راى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد وردنا يوم
خب یاران، بحث استاد مهندسی را درباره اسرار نماز شنیدید. با این امید که از این گونه مباحث استفاده لازم را کرده باشید تا گشودن سجاده نیازی دیگر، همگیتان را به حضرت حق می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
بحمى الرحمن.